شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز هم در برنامه شما هستم.
جناب قروی، بفرمایید بپردازیم به یکی از روزهای مهم اسفند ماه که از جهاتی هم در شمار روزهای بسیار پر اهمیت این ماهه، یعنی روز 18 اسفند یا 8 مارس، روز زن، که اتفاقا در بسیاری از کشورهای جهان هم در همین رابطه در یکی دو هفته اخیر یک جشنهایی برپا شد. میخواستم لطف کنید درباره این روز تاریخچه اون و علل چگونگی انتخاب این روز برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
با کمال میل همینطور که گفتید، بله، اسفند ماه در تاریخ مملکت ما ماه مخصوصیه. ما روزهای زیادی برای حرف زدن داریم که شاید دوستان دیگه در این باره حرف زدن. سوم اسفند هست و چهاردهم اسفند هست، 29 اسفند هست و از جمله همین روز هشتم مارس یا 17 و 18 اسفند هست که برابر با روز جهانی زنه.
بله.
مناسبت در نقاط مختلف جهان مراسمی برگزار میشه. من قبل از اینکه به مطالب دیگه بپردازم، اول پیش از هر چیزی وظیفه میدونم که این روز رو به همه زنان جهان و به ویژه به زنان قهرمان میهن بسیار گرامیمون تبریک بگم که در سخت‌ترین شرایط ممکن زنان ایران قهرمانی‌ها آفریدند و می‌آفرینند و چهره مملکت را عوض می‌کنند و جای پای بسیار ژرفی از خودشون به جا می‌ذارند و درس آموز می‌شن، عبرت انگیز می‌شن و برای نیروهای دیگه کشور که همه آرزوی برقراری دموکراسی، پردم سالاری و آزادی و برابری انسان‌ها در برابر قانون رو دارن، برای همه اونها پیشتازی می‌کنند و راه نشون میدن و استوانه مقاومت هستند که در برابر تک تک اونها باید به احترام بلند شد و تعظیم کرد. در حال بعد در این یک همچین روزی در نقاط مختلف جهان مراسمی برگزار میشه. برمیگرده به قرن 19 این روز جهانی زن که زنان در نقاط مختلف جهان، عمدتا در کشورهای صنعتی مثل آلمان و آمریکا و نروژ و بخشای دیگه اروپا، از نابرابری ها و ستم هایی که بهشون میرفت به ستو اومده بودند و اعتراض کردند و به خیابان ها ریختند. خیلی جلوتر در آلمان این تظاهرات انجام شده بود و در آمریکا هم در عمدتاً در 1857 کارگران زن لباس دوز خیاط بیرون ریختند. اگر به جزئیات کار اونها توجه کنیم، کتابای زیاد در این باره هست بخونیم، شرایطشون به شدت گریه‌آور هست. اغلب به خصوص دختران جوان علاوه بر سوء استفاده جنسی که در بسیاری از کارگاه ها ازشون میشد، ساعت کار حتی تا 16 ساعت در روز، اغلب اوها در سالن های دربسته که کارفرما از پشت رو قفل میکرد که کسی از به بهانه از اونجا بیرون نره، و این به این ترتیب حتی برای توالت رفتن هم مشکل داشتن. و طبیعتاً میگه تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمل که دیگه مسئله پاره مسائل مربوط به زنان و یا دوران بارداری اینا دیگه جای خود داشت. اگر کسی باردار میشد اتوماتیکلی از کار اخراج میشد و چیزی به نام دوران بعد از بارداری یا پیش از بارداری که امروز در جهان در همه ما شناخته شده است براشون مطرح نبود. مثلا همین حالا در دانمارک از زن کارمند اگر حامله بشه و از هم بکنه 12 ماه میتونه از کارش مرخصی بگیره با 80% حقوق که دریافت میکنه. البته مردا هم پدرها هم مرخصی دارن، یعنی در رابطه با زن اشاره کردنی است، ولی اون روزا این حقوق برای زنها شناخته شده نبود و آزارهای فیزیکی بسیار میدیدن با حداقل گاهی اوقات در حدی که فقط بتونن واقعا به مفهوم واقعی کلمه یک لقمه نانی رو که باید بخورن به دست بیارن. این شرایط به حالت انفجار رسید، بالاخره به خیابونها ریختند، ولی با سرکوب شدید پلیس در خیابان‌های نیویورک تظاهرات کردند، با سرکوب شدید پلیس روبرو شدند و این وضع باز ادامه پیدا کرد تا اینکه در چرخش قرن 19 به 20 به خصوص با فعالیت چشمگیر حزب سوسیالیست آمریکا تشکل‌های بیشتری به وجود آمد و جمع شدن‌های بیشتر، تا اینکه در فوریه 1909 باز زنان نیویورک بیرون ریختند، گرچه بازم آزار دیدند و سرکوب شدند، ولی اون همچنان در خاطره مملکت موند و با همکاری زنان آلمان تصمیم گرفته شد که یک روز رو در سال به نام روز زن اعلام بکنند که 19 مارس به پیشنهاد زنان آلمان قبلا از 1840 برقرار شده بود. بالاخره در دهه 70 سازمان ملل رسما روز 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زن و حقوق زن اعلام کرد که از اون به بعد در بیشتر کشورها جشن گرفته میشه. البته این فقط به رسمیت شناخته شدن اون روز، پیش از اون همچنان که اشاره کردم در بسیاری از کشورها و مهمتر از همه در کشورهای بلوک سوسیالیستی، میگفتیم قدیما بلوک شرق، در شوروی بلافاصله بعد از اکتبر 1917 هشتم مارس رو روز عید ملی اعلام کردند و در سرتاسر 15 جمهوری شوروی این روز برگزار می شد که همین حالا هم دقیقا همون عید جا افتاده، گرچه بعد از فروپاشی شوروی مردم این 15 جمهوری با بسیاری از سنت های گذشته در افتادن اونها رو عوض کردند، ولی در این حال این روز عید رو نگه داشتم، منتها بیشتر تغییر فرم داده و در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به خصوص بیشتر جنبه نوعی مثل به اصطلاح روز این روزی که روز عشق میگن، روز
والنتاین دیز، روز والنتاین،
روز والنتاین اون شده که کارت تبریک عاشقانه به همدیگه میدن که مقدار زیاد فاصله داره با هدفهای بنیانگذاران، برای اینکه این کار 100% سیاسی بود و 100% مربوط به حقوق زنان و طلب برابری حقوق زن و مرد بود. و علت اینکه این مسئله را اشاره میکنم این هست که همین امروز هم که در دهه اول قرن 21 رو داریم نزدیک میشیم که به پایان برسونیم، دقیقا در همین حالا هم هنوز حقوق زنان با مردان یکی نشده. در بخشای بسیار بزرگی از جهان تضییع حقوق زن همچنان ادامه داره. البته این سابقه مبارزات زنان به خیلی قدیم ها برمیگرده، در کشورهای غربی به ویژه بسیار تلاش های کرده بودن تا اینکه به صورت انفرادی خانم تفت مثلا در قرن 18 تونست در انتخابات محلی مثل شورای شهرمانه شرکت بکنه، ولی اینا حرکت های پراکنده بود. اولین تحرکی که رسما انجام شد و در جهان به این نام موند اولین کنوانسیون حقوق زنان در آمریکا در سال 1848 در جایی دهکده‌ای به نام سنیکا فالز به رهبری الیزابت کدی استنتون و چند زن دیگه انجام شد و اعلامیه اون کنوانسیون که به نام Declaration of Sentiments یا اگه تحت لفظی معنی کنیم اعلامیه عواطف هست، اون در اعلامیه رو خود خانم استنتون نوشت و تلاش همه جانبه کردن، از جمله بزرگانی که در اون شرکت کرده بودن، فردریک داگلاس معروف رهبر سیاه‌پوست بسیار نامدار بود که در واشنگتن نفوذ زیاد داشت و کمک زیادی برای حرکت زنان کرد و توفه این که سیاه‌ها زودتر حق رأی گرفتن از زنان و باز توفه تر این که زنان اگر در ایالت‌های مختلف از اواخر قرن 19 شروع کردن به حق رأی دار شدن و در 1920 قانون فدرال به اصطلاح حق رأی زنان رو به رسمیت شناخت که در تمام کشور اجرا بشه، برای سیاه‌پوستانی که خیلی جلوتر حق رأی گرفته بودن همچنان از رأی دادن محروم بودند و زیر فشار و تبعیض و کتک و آزار، تا اینکه همونطور که میدونیم در ریاست جمهوری لیندون جانسون در دهه 60 بود، در سالهایی که مارتین لوتر کینگ از یک طرف، مالکوم ایکس از یک طرف دیگه مبارزات بسیار تند و تیزی برای حقوق سیاه‌ها می‌کردند. بالاخره در دوران جانسون هست که سیاه‌ها تونستند در سرتاسر آمریکا تقریبا به راحتی رأی بدن و همین دلیل هم علی‌رغم جنگ افروزی‌های وحشتناک جانسون در ویتنام به خصوص که دستش آلوده به خون میلیون‌ها انسان بود، و همین اعضا هنوز محبوبیتی در بین سیاه‌پوستان آمریکا داره. برای برگردیم به اون کنوانسیون، نقطه آغازی شد برای حرکت برابر خواهی زنان. اثراتش هم در آمریکا و هم در کشورهای صنعتی بسیار زیاد بود، تا اینکه البته همراهان بسیاری از اون کنوانسیون عمرشون کفایت نکرد، ولی خانم استنتون این شانس رو داشت که انقدر زنده بمونه که در آخرین سالهای عمرش در چند ایالت شاهد حق رأی دار شدن همجنسانش بشه. ولی راه بسیار درازی رو زنان رفتن تا حالا و موفقیت های چشمگیری به دست آوردن. امروز کشورهایی در جهان هستن که تقریباً به صورت 50-50 نزدیک 50% زنان در امور اداره مملکت سهیم هستند و بسیار جالب توجه هست که مقام اول در جهان به لحاظ مشارکت زنان در پارلمان و حکومت مملکت رواندای آفریقا داره، پشت سرش موزامبیکه و بعد از اینها کشورهای نوردیک، کشورهای اسکاندیناوی، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، بعد از این چند کشور آفریقایی و به قول قدیمترها جهان سومی و در حال توسعه نوبت به این کشورهای خیلی توسعه یافته است که البته در کشورهای مثل رواندا، موزامبیک که گفتم گرچه مشارکت نزدیک 50%، اما حقوق مزایایی که زن طبق قانون دریافت میکنه هنوز جای سوال است، و ولی در کشورهای نوردیک به ویژه همچنان که اشاره کردم از لحاظ بازنشستگی، از لحاظ حق استراحت و زایمان و از این قبیل مسائل و تقسیم ارث و خیلی از مسائل دیگه پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی کردن، به حدی که در فاری از این کشورها صحبت از این است که حالا نوبت مردانه که برای دریافت حقوق برابر و رفع تبعیض از مردان باید فعال باشند. البته این به صورت خیلی محدود و کوچکه، این رو نگیریم به این که همه جای جهان همینطور شده، ولی به هر حال یکی از اثراتش همین تسلط زن بر اندامش هست و اینکه هر وقت دلش خواست میتونه حامله بشه و هر اگر تصمیم گرفت بچه دار بشه میتونه، نخواست میتونه سخت بکنه، که این مسئله باز جای شگفت بسیار رو داره که در کشور مثل ایتالیا دقیقا در بیخ گوش واتیکان که بزرگترین اقلیت، بزرگترین جمع مذهبی جهان پایتختش اونجاست با 1,200,000,000 نفر کاتولیک، پایتختشون کشور مستقل واتیکان در روم هست، در اونجا این همه مشتری داره واتیکان و سخنرانی های حتی چند دقیقه‌ای پاپ انعکاس وسیعی در جهان داره، می‌بینیم که کلیسای کاتولیک استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری و به ویژه کاندوم رو حرام می‌دونه و اخیراً هم مسلح به علم شدن با نمایش‌های پاورپوینت در کامپیوتر و نمایش‌های با فیلم‌ها و کلیپ‌های زیاد، با هزاران دلیل ثابت می‌کنن که نه فقط از 4 ماهگی به بعد اونجا در رحم یک انسان کامل هست، بلکه جلوتر از اون هم و اخیراً هم بحث‌تر این هست که بلکه دقیقاً از لحظه اینسپشن، یعنی وقتی که کروموزوم و سلول با هم تلقیح میشن، یک انسان کامل به وجود میاد، به خاطر اینکه خواص ژنتیک و اونجا که اون انسان باید بشه همه رو داران، و همین دلیل کشتن حتی همون هم در همون روز اول هم جنایت و قتل انسان کشی با همه این اظهارات و فشارهای به سر واتیکان در ایتالیا رشد جمعیت منفیه و دولت ایتالیا مجبور شده که جایزه بذاره برای 1,000 یورو به کسی که بچه دوم رو صاحب میشه جایزه بده. همچنان که در روسیه هم جمعیتش از فروپاشی شوروی به بعد مرتب رو به کاهش داره میره، برخلاف بسیاری از کشورها که جمعیت ها مرتب به بالا میرن، اونجا همچنین به خورده خورده کمتر میشه. چندی پیش برای مسئله تولید اقتصادی کشورها داشتم بررسی میکردم، مقایسه جمعیتی میکردم، مثلا داده های 2005 رو مقایسه میکردم با 2008، می‌دیدم به خصوص در کشورهای مثل اندونزی، پاکستان، بنگلادش تفاوت چشمگیری در جمعیت در این 2-3 سال انجام شده. در همین حال جمعیت روسیه نسبت به اون سالی که من حساب می‌کردم یه اندکی هم کمتر شده.